سلام، پنج شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. ژکفر احمدی و همکارانم در کمتر از یک ساعت با شما خواهیم بود. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور افغانستان امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را رد کرده است. بیشتر در این مورد در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر. برنامه های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را نیز در جریان همین ساعت خواهید شنید. پیش از همه خبرها، وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که از ایران دعوت شود حاضر است در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند. مظاهره کنندگان برای چهارمین روز راه‌های مواصلاتی ناتو را در ایالت خیبر پشتونخوا مسدود کردند. جزئیات مهمترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر. حالا تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
مسئولان محلی ولایت نورستان میگویند که در جریان یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کامدیشین ولایت 20 طالب کشته شدند. شماری از خبرنگاران ولایت هلمند و پروان در یک گرد همایی به خاطر تجلیل از روز بین‌المللی پایان فرهنگ معافیت از حکومت خواهان شناسایی و مجازات کسانی شدند که خبرنگاران را به قتل رساندند. و مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که یک دهقان از سوی یک پلیس محلی در آن ولایت کشته شده است. تفصیل اخبار. مسئولان محلی ولایت نورستان میگویند که در جریان یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کامدیشین ولایت 20 طالب مسلح کشته شدند. عبدالباقی نورستانی قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این درگیری هنوز هم جریان دارد و 30 مخالف دیگر زخمی شدند. وی گفت که در میان کشته شدگان و مجروحین طالبان اتباع خارجی به شمول پاکستانی، چچنی و عرب نیز شاملند. آقای نورستانی گفت که در جریان این درگیری 5 سرباز و پلیس محلی نیز کشته شدند. تاکنون طالبان مسلح در این مورد تبصره‌ای نکردند. شماری از خبرنگاران ولایات هلمند و پروان در یک گرد همایی به خاطر تجلیل از روز بین‌المللی پایان فرهنگ معافیت از حکومت خواهان شناسایی و مجازات کسانی شدند که خبرنگاران را به قتل رساندند. این گرد همایی ها به طور جداگانه در ولایات هلمند و پروان با اشتراک شماری از خبرنگاران راه اندازی شده بود. اشتراک کنندگان این گرد همایی ها حکومت را به سهل‌انگاری در خصوص مجازات قاتلین خبرنگارانی که در جریان چند سال اخیر کشته شدند متهم کردند. در چند سال اخیر چندین خبرنگار در ولایات مختلف افغانستان از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند. پیش از این اداره حمایت از خبرنگاران آزاد افغانستان از ادامه خشونت و هدف قرار دادن خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که یک دهقان از سوی یک پلیس محلی در این ولایت کشته شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قمندانی امنی ولایت قندوز امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه در ولسوالی چهاردره این ولایت زمانی گزمه پلیس محلی رخ داده است. باشندگان محل میگویند که این دهقان قصداً از سوی پلیس محلی به قتل رسیده است. یک هیئت متشکل از وزارت‌های امور داخله و سرحدات به منظور حل منازعه میان دو قوم بر سر زمین به ولایت پکتیا فرستاده شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در مورد این منازعه قومی امروز مقامات وزارت‌های امور داخله، اقوام و قبایل، اعضای شورای ملی و مسئولین ولایت پکتیا در کابل در یک جلسه خاص بحث و گفتگو کردند. در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا از سال‌های گذشته بدین سو میان اقوام زازای و منگل بر سر زمین منازعه جریان دارد که روز گذشته در نتیجه درگیری‌ها 3 تن کشته شدند. وزارت داخله میگوید در حال حاضر درگیری پایان یافته و هیئت اعزامی روی این موضوع کار میکند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
با عرض سلام، صدها مظاهره کننده برای روز چهارم راه‌های مواصلاتی ناتو را در ایالت خیبر پختونخوا مسدود کردند. با وجود اینکه اسلام آباد روز دوشنبه دستور داد که این تظاهرات پراکنده شوند، ولی بان هم تظاهرات دوام کرد. مظاهره کنندگان که خواهان قطع حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در این منطقه می باشند، لاری‌ها را در پشاور متوقف ساخته و از رانندگان می خواهند ثابت کنند که اموال مربوط به ناتو را انتقال نمی دهند. عمران خان رهبر حزب حاکم در خیبر پختونخوا یک ماه بعد از کشته شدن رهبر طالبان پاکستان حکیم الله محسود در حمله یک طیاره بیپیلوت آمریکایی خواهان این تظاهرات شده بود. روز دوشنبه اتحادیه رانندگان لاری ها در کراچی تهدید نمود که اگر راه‌های خیبر پختونخوا باز نشوند، آنها تمام ترانسپورت به افغانستان را متوقف می‌سازند. این اتحادیه میگوید که رانندگان از سوی مظاهره کنندگان لاتکوب می‌شوند و راه مواصلاتی برای آنها محفوظ نیست. یک سازمان ضد سانسور در پاکستان حکومت این کشور را به خاطر اجازه ندادن به نشر یک فیلم در مورد پامال گریدن حقوق در ایالت بلوچستان تحت تنقید قرار داده است. مؤسسه آزادی دیجیتال در صفحه اینترنتی خود این فیلم را گذاشته است. این گروه گفته است ممانعت از نشر این فیلم یک اقدام ناگهانی اسلام آباد می باشد که می خواهد نظریات آزاد را در بلوچستان خفه کند. ممانعت برای نشر این فیلم اولین اقدام هدفگیری شده سانسور به شمار می رود. در این فیلم نشان داده می شود که چگونه آزادی خواهان بلوچ بدون اعلام جرم و یا اتهام از سوی قوای امنیتی پاکستان ربوده می شوند. اسلام آباد از بیش از یک سال به این سو مانع تبادل ویدیوها در یوتیوب شده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف گفته است ایران حاضر است در مذاکرات صلح سوریه که در ژنو برگزار می شود اشتراک نماید به شرطی که به این مذاکرات دعوت شود. ظریف اظهار داشت ایران برای اشتراک در این مذاکرات که به نام ژنو 2 یاد می شود و برای 22 جنوری مد نظر است کدام شرط پیشکی ندارد. روسیه تلاش دارد که ایران در این مذاکرات سهم بگیرد ولی مخالفین نظام سوریه و کشورهای غربی با اشتراک ایران مخالفند. همچنان فرمانده اردوی مستقل سوریه گفت افراد وفادار به او در مذاکرات صلح سهم نگرفته و در جریان برگزاری مذاکرات به جنگ خود ادامه خواهند داد. در این میان وزیر خارجه فرانسه لورت فابیوس گفت مذاکرات سوریه بدون اشتراک بشار الاسد و گروه افرادگرای اسلامی زده وی برگزار می شود. از آغاز بحران سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال بیش از 100,000 نفر در این بحران کشته و میلیون ها نفر دیگر بیجا شدند. یک محکمه در عربستان سعودی یک مردی را که به دست داشتن در حمله بر کنسولگری آمریکا در جده در سال 2004 مجرم شناخته شد به اعدام محکوم کرد. در حمله آن وقت در جده 5 نفر کشته شده بودند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی همچنان خبر داد که 19 نفر دیگر به اتهام کمک به این حمله بر کنسولگری آمریکا بین 1 تا 5 سال حبس محکوم شدند. این افراد به جرم طرح حمله تروریستی محکوم گردیدند. متهمین به اتهام متعلق بودن به یک گروه منحرف که هدف از آن اشاره به سازمان القاعده می باشد به محاکمه کشانده شدند. بعد از یک سلسله حملات بر ضد اهداف غربی در عربستان سعودی در سالهای 2003 تا 2006 در عملیات علیه القاعده هزاران نفر در عربستان سعودی دستگیر شدند. و حامیان رئیس سابق پارلمان قرقیزستان اکمتبیک کلیبیکوف بعد از 24 ساعت محسود ساختن شارهای اوش در جنوب این کشور شب گذشته موترهای خود را از این شارها دور کردند. صدها موتر روز یکشنبه شارهایی که قرقیزستان را به چین وصل میکند محسود ساختند. حزب اپوزیسیون قرقیزستان اتایورت یا پدروطن در اوش گفته است که طرفداران کلیبیکوف اعتراضات دیگر را مد نظر دارند و از رئیس جمهور الماسبیک اتمبایف میخواهند که او را رها نماید. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی کشور چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18.1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 16.5، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22.8، آسمان آفتابی. به همین ترتیب مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15.5، آسمان آفتابی. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25.9، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
پنج و نو دقیقه شام به وقت افغانستان شد. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور کرزی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را رد کرده است. نظر یک وکیل را پرسیده ایم.
اگر آقای حامد کرزی نخواهد که سند امضا کند خطر لغو بزرگ لغو است.
چه تعداد نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند؟
گزارش های ما داریم که آمار معتادین در افغانستان حتی شاید تا حدود 2.5 میلیون معتاد ما در افغانستان داشته باشیم.
سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر بود. در برنامه حقوق اساسی و بشری حقوق زندانیان بررسی شده است.
دوسیا هست که در میاد زمانی مشخص در قانون به صورت لازم به او رسیدگی نمیشه و متهمین در یک حالت بی سرنوشتی و بلا تکلیفی قرار میگیرند.
و در برنامه آزادی و شنوندگان نظریات مردم را در مورد موافقتنامه امنیتی با امریکا خواهید شنید.
مایده امنیتی با امریکای ها باید سب پیشت امضا شود. چرا امضا شده نیست به نفع مردم افغانستان است و اگر امضا نشود جنگ سالارا باز دوباره در جنگ پردازد.
این دو برنامه را در نیمه دوم این ساعت بشنوید. ژاکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیدزی در این برنامه با شما هستم. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور کرزی در دیدار با مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را رد کرده است. در این میان سوزان رایس هشدار داده که اگر این موافقتنامه به زودی امضا نشود، ایالات متحده آمریکا تمامی نظامیانش را از افغانستان بیرون می کند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را رد کرده است. خبرگزاری رویترز می نویسد با این کار راه خروج مکمل نیروهای آمریکایی از افغانستان هموار می شود. به گفته قصر سفید رئیس جمهور کرزی در دیدار با سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا شرطهای تازه را مطرح کرده و گفته است که برای امضای فوری توافقنامه امنیتی با آمریکا آماده نیست. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی در دیدار با خانم رایس شرطهای را مطرح کرده که یکی از آنها توقف فوری عملیات و تلاشی خانه های افغان هاست. در مسوده توافقنامه امنیتی با آمریکا که از سوی لوی جرگه مشورتی هم پذیرفته شده آمده است که به غیر از موارد استثنایی که جان نیروهای آمریکایی در خطر باشد تلاشی خانه ها صورت نمیگیرد و این اقدام پس از سال 2015 میلادی قابل اجراست. رئیس جمهور کرزی همچنان از ایالات متحده خواسته تا زندانیان افغان را از زندان گوانتانامو به افغانستان منتقل سازد و از این موضوع به نحو در لوی جرگه هم یادآوری شده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگوید مقامات آمریکایی باید تضمین بدهند که از هیچ نامزد در انتخابات آینده افغانستان حمایت نمیکنند. ایمال فیضی در ادامه افزوده است رئیس جمهور کرزی دیشب به مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که شرایط افغانستان را واضح ساخته و حالا مقامات آمریکایی با رئیس جمهور خود صحبت کنند که او چی میکند. جان کری وزیر خارجه و چک هیگل وزیر دفاع آمریکا به شمول شمار دیگر از مقامات آمریکایی گفتند توافقنامه امنیتی با افغانستان باید همین حالا امضا شود تا آنها در مورد عساکری که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند آمادگی بگیرند. قصر سفید میگوید اگر توافقنامه امنیتی همین حالا امضا نشود راه دیگر وجود ندارد جز این که در پایان سال 2014 میلادی تمامی عساکر آمریکایی و ناتو افغانستان را ترک کنند. مشاور امنیت ملی آمریکا هم به این باور است که مناسب نیست امضای این توافقنامه تا بعد از انتخابات افغانستان به تعویق بیفتد، زیرا پلان نظامیان آمریکایی و ناتو را برای سال 2014 و پس از آن برهم می‌زند. دو سال پیش ایالات متحده آمریکا و عراق روی توافقنامه امنیتی مشترکشان به نتیجه نرسیدند و بیش از 40,000 سرباز آمریکایی به صورت مکمل عراق را ترک گفتند. در حال حاضر حدود 47,000 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند و در صورت امضای توافقنامه امنیتی با کابل شمار از این نظامیان در افغانستان باقی خواهند ماند.
شنیدید که قصر سفید گفت که رئیس جمهور کرزی در دیدار با مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را رد کرده است. مطرح شدن رد امضای این موافقتنامه چه مفهوم دارد؟ همین پرسش را جاوید نعیمی از رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان پرسیده است.
از نظر حقوقی وقتی موافقتنامه توسط قوی اجراییه که در رأسش در افغانستان رئیس جمهور است امضا نشود کاملا موجودیت ندارد و هیچ گونه پروسیجر دیگر وجود ندارد که چنین سندی به وجود بیاید.
خب یعنی فکر میکنید که خطر لغو از این سند حال متصور است؟
اگر آقای حامدی کرزی نخواهد که سند را امضا کند خطر لغو بزرگ لغو است، چون سندی است که با امضای رئیس جمهور افغانستان به وجود میاد. اگر رئیس جمهور افغانستان امضا نکند بنابراین چنین موافقتنامه‌ای امکان ندارد، یا اگر رئیس جمهوری افغانستان امضا کند و رئیس جمهوری آمریکا امضا نکند، در هر دو صورت چنین موافقتنامه موجودیت پیدا نمی کند.
خب رئیس جمهور کرزی فیصله لوی جرگه را هم به نحو نپذیرفت، پس چرا این لوی جرگه را برگزار کرد؟
من فکر میکنم که یکی از خاصیت های بسیار بدی سیاست مداران افغانستان و آمریکا در مسئله افغانستان تا جایی که من بررسی میکنم این است که اینا همیشه در طول 12 سال شفشف میگن و هیچ وقت شفتالو نمیگویند. بخاطر این است که چیزی که به نظر من آقای کرزی انتظار داشت از این لوی جرگه مشورتی برایش داده نشد، و چون داده نشد بنابراین خودش نمیخواهد که چیزی را که برش داده نشود چیزی بدهد.
بله آقای بشردوست، یعنی چی را میخواست رئیس جمهور کرزی که برش داده نشود در لوی جرگه؟
فکر میکنم که در صحبتهای خود آقای کرزی در روز اول گفت که افغانها همیشه در تاریخ جنگ را باختن، جنگ را هم افغانها همیشه در تاریخ جنگ را بردن، اما سیاست را باختن، و به صورت واضح و روشن از لوی جرگی مشورتی خواست که برش اجازه بدهد که سیاست کند و چانه بزند، و منظورش این بود که اولی دوی جرگه مشورتی قبول میکند که معاهده امضا شود، اما آقای کرزی کارتی سبز دارد به اصطلاح که چانه بزند و سیاست کند. چیزی را که لوی جرگه به صورت قاطع واضح و روشن رد کرد، یعنی برای آقای کرزی اجازه نداد در این مسئله سیاست کند، بنابراین آقای کرزی چیزی را که میخواست دادش نیاورد.
خب در صورت خروج از افغانستان چی تهدیدهای برای افغانستان وجود داره، به شمول نیروهای امنیتی افغان که مصارف 4 میلیارد دلاری شان از سوی آمریکا پرداخته میشه اگر نیروهای بین المللی به صورت مکمل افغانستان را ترک بگویند؟
جنگ افغانستان به نظر من جنگ نظامی نیست. اگر مسئله افغانستان یک جنگ نظامی می بود، آمریکایی‌ها با 150,000 عسکری که داشتن و جامعه جهانی میتونستن امنیت را در افغانستان به عهده بگیرن. و امروز که آقای اوباما میگوید که ما با 10 تا 16,000 عساکر خود امنیت در افغانستان میگیریم، برای ما سوال مطرح میشود که دیروز با 150,000 عسکر خود امنیت نگرفتیم، فردا با 10 تا 16,000 چطور میگیریم؟ بنابراین جنگ و امنیت یک مسئله نظامی به نظر من نیست، یک مسئله سیاسی که مربوط به این میشه که کسانی که آمریکا رو واقعا رهبری میکنن چی وقت میخوان که جنگ افغانستان متوقف شود و در افغانستان امنیت به وجود بیاد. چی اینها باشند در افغانستان چی نباشند، امنیت و صلح در دست اینها است.
رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان بود.
بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی، اولین مصاحبه اختصاصی رئیس جمهور حامد کرزی. بزودی از رادیو آزادی.
بله این مصاحبه را بزودی روی وبسایت رادیو آزادی نیز بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که ممکن شمار افراد معتاد به مواد مخدر در این کشور به حدود 2.5 میلیون نفر برسد. دین محمد مبارز راشدی سرپرست این وزارت امروز این سخن را در کابل ابراز کرد، اما او اطمینان داد که تلاش می کنند تا شمار افراد معتاد به مواد مخدر کم شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افزایش معتادین را در افغانستان یک مشکل بزرگ اجتماعی خوانده، تاکید کرد که به خاطر کاهش معتادین به تلاش‌های گسترده نیاز است. دین محمد مبارز راشدی با اشاره به افزایش کشت کوکنار در افغانستان تاکید کرد که تلاش‌ها به خاطر پایین آوردن سطح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و کاهش معتادین به سطح ملی و بین المللی انجام شود. وای به روز سه‌شنبه خینه را اندازی کمپاین جمع‌آوری معتادین در کابل گفت باور دارد که تعداد معتادین در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است.
ما یک آمار رسمی داریم که آمار رسمی مثلا حدود 1,300,000 معتاد برای ما گفته شده در کشور. آمار در افغانستان دقیق نیست. ما باور ما این است یا گزارش‌هایی ما داریم که آمار معتادین در افغانستان حتی شاید تا حدود 2.5 میلیون معتاد ما در افغانستان داشته باشیم.
وزارت مبارزه با مواد مخدر همراه با وزارت‌های کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، صحت عامه و معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله دومین کمپاین جمع‌آوری معتادین را روز سه‌شنبه در کابل راندازی کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید این برنامه برای چندین هفته ادامه دارد و در هر هفته 50 تن معتادین را جهت تداوی به مراکز صحی معرفی میکنند. با اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در نو دور کمپاینی که ظرف دو سال اخیر راه اندازی شده بیش از 670 معتاد از شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز صحی تداوی معتادین معرفی شدند. در این حال رئیس طب وقایوی وزارت صحت عامه میگوید تعداد مراکز تداوی معتادین را در افغانستان به 107 مرکز افزایش داده و سالانه 23000 معتاد را تداوی میکنند. معتادین در شهر کابل بیشتر در زیر پل سوخته، باغ علی مردان، کنار دریای کابل و منطقه چمن حضوری با استعمال مواد مخدر شب و روزشان را سپری میکنند. شماری از معتادین در منطقه پل سوخته کابل این اقدام حکومت را در جهت تداویشان غیر موثر خوانده و میگویند بیشتر معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو آوردند. یکی از این معتادین در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
نه قرص داره، نه داروی درسته داره، نه یه چیز غذای درسته داره. من واقعا مردی که میبرم خونه خود چی فایده داره؟ یارو پس دوباره میزنه.
این معتادین میگویند بیشتر آنان در کشور ایران معتاد به مواد مخدر شدند و اکنون میخواهند تا راههای درست برای تداوی آنان در نظر گرفته شود. از سوی هم مردم از موجودیت این معتادین در مناطقشان نگران بوده و میگویند در برخی موارد این معتادین دست به دزدی و آزار و اذیت آنان میزنند. مردم انتقاد میکنند که راه اندازی کمپاین جمع‌آوری معتادین از سوی حکومت تا حال نتیجه خوبی نداشته است، اما مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر این را یک مشکل بزرگ خوانده و میگویند جلوگیری از آن به برنامه‌های بیشتر نیاز دارد.
پنج و بیست و یک دقیقه شام به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 108.5 میشنوید. پنج و سی دقیقه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. مشران جرگه افغانستان طرح قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد. ولسی جرگه نیز دو ماه پیش این طرح را تصویب کرده بود. در گزارش فرشته ندا بیشتر بشنوید.
سرانجام طرح قانون ثبت احوال نفوس پس از بحث ها و گفتگوهای متعدد توسط اعضای مشان و جرگه افغانستان به تصویب رسید. جنجالی ترین مسئله ماده ششم در این طرح بود که شماری از سناتوران تاکید داشتند تا در کنار افغان نام اقوام نیز در تذکره های الکترونیکی باید درج گردد. اما تعداد دیگر از اعضای مشان و جرگه با حمایت از طرح تهیه شده از سوی حکومت میگویند که نباید نام اقوام در این تذکره ها گنجانیده شود، زیرا به باور آنان تمام این معلومات در ذخیره معلوماتی وزارت داخله ثبت میگردد. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه در جلسه عمومی روز سه‌شنبه این مسئله را برای گیری گذاشته و نتیجه آن را چنین اعلام کرد:
علمیانیم برای گری کسایی که طرفدار حکومت است کارت سرخ، کسایی که طرفدار کمیسیون است کارت سبز. در معادی گذشته طرح حکومت تایید شد، تخلص هم نیست، دین هم نیست و ملت هم نیست. برید در مجموع قانون تایید میکنیم، در مجموع قانون تایید میکنیم چیزی که کردن، چیزی که حکومت گفتن صحیح است، همه چیزی که حکومت گفتن، همه چیزی که حکومت تایید شد. خداحافظ.
به اساس طرح حکومت افغانستان در قانون ثبت احوال نفوذ در تذکره های الکترونیکی نام اقوام نباید ذکر گردد. اما پیش از این کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشان و جرگه پیشنهاد کرده بود که در تذکره های الکترونیکی هویت تمام اقوام باید افغان ذکر گردد. پیش از این طرح قانون ثبت احوال نفوذ در ولسی جرگه به دلیل اختلاف روی مسئله قومیت و ملیت چندین بار به بحث گرفته شد. ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی به یک مورد مهم اختلافی در طرح این قانون در میان نماینده های مردم مبدل شده بود و پس از بحث های زیاد وکلا روی این مسئله به توافق رسیدند. طرح قانون ثبت احوال نفوذ دارای 7 فصل و 39 ماده است. وزارت داخل افغانستان تذکره های الکترونیکی را بسیار مهم خوانده و گفته است که امکان تقلب در آن وجود ندارد و به عوض کارت های رایدهی هم می توان از آن استفاده کرد. قبل از این نیز به خاطر حل اختلاف نظرها روی تصویب برخی از قوانین میان ولسی جرگه و مشران جرگه وجود داشته و برای حل آن کمیسیون های مشترک ایجاد گردیده است.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم،
تو شاد جهانی، یا حبیبی روح روانی،
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر میرسه. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید با شماره 0799 48 98 92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
و در صفحه اینترنتی رادیو آزادی برنامه های زنده و ثبت شده ما را نیز شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. عده زیادی از نمایندگان تندرو پارلمان ایران از حکومت این کشور به خاطر تلاش جهت صدور اجازه دسترسی به شبکه فیسبوک به ایرانی ها انتقاد کردند. نمایندگان تندرو پارلمان ایران از گردهمایی اعضای حکومت برای بحث در این باره نیز انتقاد نمودند. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده کرده بود که سانسور حکومت را کاهش داده فضای ایران را بازتر خواهد ساخت. اینک تعداد زیادی از نمایندگان تندرو پارلمان ایران اعضای حکومت روحانی را متهم می کنند که برای بحث در مورد رفع قیود بر شبکه اجتماعی فیسبوک در آن کشور جلسه کردند. انتقاد نمایندگان تندرو پارلمان ایران از حکومت نماینگر مخالفت‌های شدید داخلی با رئیس جمهور روحانی و تیم کاری وی می باشد. فاطمه رهبر که به خاطر موقف تندروش شناخته می شود با آژانس خبری نیمه رسمی فارس گفته است محمد رضا صادق مشاور رئیس جمهور روحانی کاهش سانسور و رفع قیود بر شبکه اجتماعی فیسبوک را با نمایندگان 6 وزارت آن کشور به شمول وزارت‌های ساینس، فرهنگ و استخبارات مورد بحث قرار داده است. فاطمه رهبر میگوید محمد رضا صادق باید توضیح دهد که آیا تدویر این جلسه به هدایت رئیس جمهور یا این که به ابتکار خودش بوده است. به گفته فاطمه رهبر پارلمان ایران این مسئله را پیگیری خواهد کرد. به تاریخ 20 نوامبر آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هنگام سخنرانی از شبکه‌های اجتماعی به حیث وسایل دشمنان ایران نام برد که بر ضد جمهوری اسلامی از آن استفاده می شود. آیت الله علی خامنه ای به طور مشخص از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر نام برد که فعالان مخالف با رژیم ایران از آن برای ارتباط استفاده کرده جهان را از تخلفات حقوق بشر و سانسور در آن کشور مطلع می‌سازند. احمد امیرآبادی یک نماینده دیگر پارلمان ایران می‌گوید اجازه دسترسی به فیسبوک یک تخلف از پالیسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی خواهد بود که پارلمان ایران بر ضد آن خواهد ایستاد. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران با آنکه از قانونی ساختن دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک حمایت کرده است اما می‌گوید که حکومت ایران تصمیم گیرنده نهایی در این مورد نیست. وزارت فرهنگ ایران ممنوعیت اینترنت را در آن کشور کنترل نمی کند. صلاحیت کنترل از ممنوعیت اینترنت به دوش یک کمیته خارج از آن وزارت است که در آن وزارت فرهنگ ایران حتی یک نماینده هم ندارد.
بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی، اولین مصاحبه اختصاصی رئیس جمهور حامد کرزی. بزودی از رادیو آزادی.
بله، این مصاحبه را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 به زودی از رادیو آزادی خواهید شنید. در صدر گزارش های این برنامه شنیدید که قصر سفید می گوید که رئیس جمهور کرزی در دیدار با مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را رد کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق فیسبوک و تویتر به ما پیام بفرستید. تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar آدرس های ماست. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 شام به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم سید سمی عباس.
مسئولان محلی ولایت نورستان میگویند که در جریان یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کامدش این ولایت 20 طالب کشته شدند. مسئولان محلی ولایت کندز میگویند یک دهخان از سوی یک پلیس محلی در این ولایت کشته شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندز امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه در ولسوالی چهاردره این ولایت زمان گزمه پلیس رخ داد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید یافته‌های آن نشان می‌دهد که تعداد معتادین مواد مخدر در این کشور به 2,500,000 تن رسیده است. یک هیئت متشکل از وزارت‌های امور داخله و سرحدات به منظور حل منازعه میان دو قوم بر سر زمین به ولایت پکتیا فرستاده شدند. شماری از خبرنگاران ولایت هلمند و پروان در یک گرد همایی به خاطر تجلیل از روز بین المللی پایان فرهنگ معافیت از حکومت خواهان شناسایی و مجازات کسان شدند که خبرنگاران را به قتل رساندند. صدها مظاهره کننده برای روز چهارم راه‌های مواصلاتی ناتو را در ایالت خیبر پختونخوا مسدود کردند. با وجود این که اسلام آباد روز دوشنبه دستور داد که این تظاهرات پراکنده شوند، ولی با آن هم تظاهرات دوام کرد. یک سازمان ضد سانسور در پاکستان حکومت این کشور را به خاطر اجازه ندادن به نشر یک فیلم در مورد پامال گریدن حقوق در ایالات بلوچستان تحت تنقید قرار داده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف گفته است ایران حاضر است در مذاکرات صلح سوریه که در ژنو برگزار می شود اشتراک نماید، به شرطی که به این مذاکرات دعوت شود. و یک محکمه در عربستان سعودی یک مردی را که به دست داشتن در حمله بر کنسولگری آمریکا در جده در سال 2004 مجرم شناخته شد به اعدام محکوم کرد.
تشکر از سید سمی عباس. حالا نوبت پخش برنامه‌های هفتوار ما حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان رسید.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. با امید این که صحتمند و سرحال باشید، برنامه این هفته را آغاز می کنیم. محور بحث برنامه حاضر حقوق متهمین و بازداشت شدگان است که در استودیو محمد منیر خاشی امر بخش نظارت و تختیها در کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خوش آمدین آقای خاشی.
تشکر، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
قبل از این که در مورد حقوق متهمین و بازداشت شدگان بگوین، تعریف از شما در مورد شخص متهم و شخص مظنون میشنیم.
به نام خدا. در قانون اجرایات جزایی موقت در ماده پنجم تعریف مشخصی از مظنون و متهم صورت گرفته. به این معنا که در قانون صراحت داره مظنون شخصی است که مورد سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی قرار گرفته باشه و در هر مرحله از تحقیق ارتکاب جرم به او نسبت داده شود.
بله.
و این شخص زمان متهم شناخته میشه که علیه از او بنابر موجودیت دلایل قانع کننده سارموالی در پیشگاه محکمه اقامه دعوا کنه، وقت این شخص متهم شناخته میشه. و زمانی که مراحل مختلف محاکماتی سپری میشه و بنابر موجودیت دلایل الزام علیه امی شخص متهم حکم بر الزامیتش قطعی یا نهایی میشه، باز وقت این شخص محکوم شناخته میشه یا ای که به حیث مجرمی که فعل جرمی را انجام داده مجرم شناخته میشه.
حالا این افراد که متهم و مظنون هستند از کدام حقوق برخوردار می باشند؟
یک شخصی که زمانی که مظنون یا متهم شناخته می شد باید کرامت انسانی از او در هر حال باید مد نظر باشه و مطابق به شأن انسانی با او برخورد صورت بگیره. از این لحاظ در قوانین ما هم الحمدلله که با الهام از دین مقدس اسلام و همچنان کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر در این زمینه بعضی از حقوق به رسمیت شناخته شده در رابطه با مظنونین و متهمین. یک مظنون زمانی که دستگیر میشه باید با او رویه انسانی صورت بگیره و اتهام منصوبه بر از او گفته شود که به سوی زن ارتکاب چی عملی ای را بازداشت میکنن و همچنان برش تفهیم شود که ای میتونه عقل سکوت داشته باشه، ای میتونه که عقل داشتن وکیل مدافع را برش بگوین ابلاغ کنن و برای خانوادهش باید اطلاع داده شود، برای خودش از عمل که سوی زن قرار گرفته گفته شود که به چی دلیلی ای را بازداشت کردن. همچنان از دیگر حقوق مظنونین و متهمینی است که باید در یک میاد زمانی مشخص دوسیه های اینا باید طی مراحل شود و هرچی زودتر تلاش صورت بگیره که باید به دوسیهش رسیدگی شود و تعیین سرنوشت شود تا از حالت بلا تکلیفی خارج شود، که در این زمینه ماده 36 قانون اجرات جزایی صراحت داره که باید زمانی که اول دستگیر میشه پلیس در ظرف 24 ساعت به سارنوال مربوط اطلاع بده، در ظرف 72 ساعت باید دوسیه را تحقیقات ابتدایی خود تکمیل کنه پلیس و به سارنوالی دوسیه را محول کنه و سارنوالی باید در ظرف 15 روز تحقیقات خود انجام داده و اقامه دعوا کنه علیه شخص متهم. اگر در صورت که در ظرف 15 روز نتونست اقامه دعوا کنه صورت دعوا را ترتیب بده، میتونه که برای 15 روز دیگه از محکمه ذی‌صلاح تمدید توقیف مطالبه کنه و در ظرف یک ماه باید رسیدگی شود و همین رقم محکمه ابتدایی در ظرف 2 ماه، محکمه استیناف در ظرف 2 ماه و در مرحله تمیز در ظرف 5 ماه باید به دوسیه رسیدگی شود و هرگاه نمی میاد منقضی میشه و شخص تعیین سرنوشت نمیشه میتونه شده که ای با تضمین رها شود و تحقیقات و طی مراحل دوسیه ادامه پیدا کنه.
بسیار زیاد تشکر. یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. به نظر شما تخطی هایی که در مقابل حقوق افراد متهم و مظنون صورت میگیره کدام ها اند و از طرف کدام ارگان های مجری قانون رعایت نمیشه؟
هر یک از حقوق مظنونین و متهمین جا داره که از طرف ادارات مختلفی که در پیوان به قضیه اونا دخیل هستند باید محترم شناخته شود و رعایت شود. برخی از این مربوط به ارگانهای کشفی میشه، برخش مربوط به ارگان سارنوالی میشه و قضا و همچنان دوباره پس به خاطر نگهداریش که به پلیس و یا ای که اگر اطفال زیر سن باشه که مربوط به وزارت عدلیه میشه، نگهداریش در مراکز تربیت اطفال بر از اونا متوجه میشه. ولی مثلا بعضا دیده میشه که در قسمت حق دسترسی به وکیل مدافع محدودیت های وجود دارد. ارگان های کشفی از جمله در ریاست امنیت ملی وکیل مدافع در زمان تحقیقش اکثراً حضور نمی داشته باشد، در حالی که قانون صراحت دارد که وکیل میتونه در هر مرحله از تحقیق باشه با موکل خود و از حقوق از او مطابق به قانون حمایت کنه. اگر یک شخصی هست که نیازمند داشتن وکیل مدافع است و از خود نمیتونه دفاع کنه، همین رقم در موارد فرض کنیم در قسمت رسیدگی در میاد معینه قانونی از طرف ارگانهای سارنولی و قضا مشکلاتی وجود دارد. دوسیا هست که در میاد زمانی مشخص در قانون به صورت لازم به او رسیدگی نمیشه و متهمین در یک حالت بی سرنوشتی و بلا تکلیفی قرار میگیرند، و یا یکی چندین بار دوسیه ها بنابر خلا و نواقص از طرف محاکم به سارنولی ها مسترد میشه و باز هم اکمال تحقیق به صورتی که لازم است صورت نمیگیره. در اینجا میبینیم که مشکل بیشتر در ارگان سارنولی است که تحقیق به صورتی که لازم است و خواست محکمه است برآورده کرده نمیتونه، و خود محاکم بسا دیده شده که در میاد مشخصی که در ماده 6 قانون اجرات جزایی پیش بینی شده، محاکم ابتدائیه و استیناف دوسیه ها را دمو مدت 2 ماه رسیدگی نمی کنند و تعداد از متهمین بیش از 2 ماه دوسیه هایشان در محاکم مربوطه به صورت ملتوی باقی می ماند.
اجرات کمیسیون حقوق بشر افغانستان تا حالا در این زمینه چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از یک طرف آگاهی میته از دینامی حقوق مظنونین و متهمین برای ارگانهای مجری قانون که باید این حقوق محترم بشمارن و ورکشاپ ها و سیمینار های را در این زمینه داشته با ارگانهای مجری قانون. از طرف دیگه ما نظارت میکنیم از محلات سلب آزادی و تشخیص میتیم کسایی که اگر حقوقشان نقض شده باشه با اونا مطابق به قانون برخورد صورت نگرفته باشه و از این ناحیه شکایتی داشته باشن، ما شکایت های اونا را میگیریم و در مراجع مسئول و مربوطش را مورد تعقیب و رسیدگی قرار میدیم تا اما حقوق نقض شده از اینا دوباره یاد شده بتانه و زمان مناسب فرض کنیم با دوسیه هایشان رسیدگی صورت بگیره، با اینا برخورد علی‌سویه صورت بگیرد مطابق به قانون، و وکیل مدافع اگر نیاز داشته باشن بعضن قضایای اینا را به ارگانای همکار ما مؤسساتی که به صورت مجانی اونا وکیل در اختیار متهمین و مظنونین قرار میده و اونا راجع میسازیم تا برشان وکیل مدافع استخدام کنن.
محمد منیر خاشی، آمره بخش نظارت و تخطی ها در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از حضورتان با استودیوی رادیو زودی سپاسگزار هست.
از شما هم سپاسگزار هستیم. ممنون.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو زودی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. در این روزها تعداد زیاد پیام در مورد لوی جرگه عنعنوی اخیر در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده و می شود. افکار و نظریات مختلف در مورد لوی جرگه و امضای قرارداد امنیتی با امریکا ارائه می شود و اکثر پیام ها به طرفداری امضای قرارداد و قسمن هم مخالف با آن می باشد. البته رادیو آزادی در برنامه‌های مختلف خود نظریات و افکار عامه افغانستان را انعکاس دادند و بالاخره لوی جرگه هم با سر صداهای زیاد سپری شد. ما از تمام کسانی که زحمت کشیده و در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند تشکر می‌کنیم و هم کوشش می‌نماییم بعضی پیام‌ها را به طور نمونه نشر کنیم. ولی نشر تمام پیام ها از حوصله برنامه آزادی و شنوندگان رادیو آزادی خارج بوده، ما نمی توانیم تمام آنها را در برنامه بگنجانیم و هم شاید حالا دیر شده، زیرا لوی جرگه به نفع امضای قرارداد خاتمه یافت و حالا باز تمام توجه به مسائل دیگر مخصوصا انتخابات جلب خواهد شد. به هر حال ما در این برنامه کوشش می نماییم و تمام مشکلات مردم افغانستان توجه رهبران را جلب کنیم. بنابراین باز هم به نشر پیام ها ادامه می دهیم و آرزو می کنیم که به گوش مسئولین امور و رهبران افغانستان برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
برادر عزیز، سرنتی که بین کابل و واشنگتن است، اگر این همه خدای ناخواسته به تاریخ بیفته، در افغانستان بس جنگ سه دهه جنگ بر می گرده و مسئولیت این جنگ کسایی که امضا نمیکنه، خدای ناخواسته اگر جنگ بر می گرده مسئولیت به دامن ملاها شود، دامن زیادا باشد. سلام علیکم. من سردار از مزار شریف صحبت میکنم. مایده امنیتی با هم پایام باید 100% امضا شود. چرا امضا شدنی به نفع مردم افغانستان است و اگر امضا نشود جنگ سالارا باز دوباره به جنگ پردازه، همون بدبختی در بری دشوار مالای ملت ما به وجود میارند. ما از ولایت سریفل صحبت میکنم. این توافقنامه امنیتی به نفع مردم افغانستان است، باید 100% امضا شود.
سلام علیکم، نظیر محمد است و ما از ولایت بلخ تماس شدیم. این استراتژیک تړون میگه یا امنیتی میگه چه امضا میکنه با امریکا، این غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است.
یکی از باشنده ولایت سمنگان است. ما خود ما از مایده امریکا خوشبین نیستیم.
دلیل مورد عقد پیمان امنیتی که با امریکا امضا میشود، یعنی کل گرفت یک طرف بند، من همی فکر هستم که همی آقای محسینی و همی تلویزیون تمدن چطور مخالفت میکنه. آیا اینا حالت قبل از دوزاریت بیاد ندارن که مردم ازاره سرشان نان بند شده بود، او بند شده بود و اینا را قبل عام بکنن در جای؟ من فکر میکنم که همی مردم ازاره و اهل تشیف خوب درک کنن که امن آقای محسینی و دستندارکاران تلویزیون تمدن اصلا از اینا نمایندگی نمی کنه. اونا منافع شخصی خود و هیچ باک منافع قومی اداره و شیخ ازبار نداره، اونا به منافع ایران کار می کنه.
بدون تبصره.
سلام علیکم، من امید هستم از پروان با تماس شدم. من نظری داشتم، امید پیمانی که امنیتی امضا میشه قدی امریکا، ای به نفع افغانستان آیا است یا نیست؟ سلام علیکم با احترام.
شنونده نهایت عزیز، به جواب سوال شما باید گفته شود که خوبی و بدی و یا نتیجه آن را تاریخ نشان خواهد داد، ولی تا جایی که تجربه نشان می‌دهد در تمام جهان ممالکی که همچو قراردادها را عقد کرده اند از آن تا حال نقص ندیدند. به نظر تعداد زیاد از متخصصین، این مسئله مربوط به خود مردم افغانستان و رهبران افغانستان می شود که تا چه حد از این قرارداد استفاده مثبت به نفع وطنشان، به نفع مردمشان می کنند. به هر حال ما از تبصره می‌گذریم، زیرا ما ژورنالیست‌ها زیادتر نظر خود را نه بلکه نظر دیگران را، نظر مردم افغانستان را، نظر متخصصین را انعکاس می‌دهیم. ما هم نظر یکی از شنونده‌های دیگر ما را در مورد برایتان نشر می‌کنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
نظر ما از قرارداد امنیتی استراتژیک، نظر شخصا بنده امیز، اگر این امضا شود بسیار به نفع مردم افغانستان است، به فرد مردم افغانستان این سر بلندی است. کسایی در این قرارداد خوشحال است که افغانستان سر بلندیش می خواهد، دائم و خواسته و خواهان است. کسایی که می خواهد نوکر بیگانه باشد در این قرارداد مخالفت می کنه. اما شخصا نظر خود این که باید قرارداد به هر قسمی که میشه امضا شود. به خاطر برای اولاد این وطن سربلندی، کامیابی و بهروزی است. تشکر از شما جان محمد هستم از کابل زنگ زدم.
سلام علیکم، من دلسوری کلکان صحبت میکنم. برادر عزیز من سرباز اردو هستم. من به خاطر این میگفتم که برای ما هیچ صلاحی نیست که ما سر طالب اگر ما یک انداخت میکنیم میبینیم که او دتا میکنم ما را مردی به حساب میتن نمیفهم. سلام
آقای ظریف نظر، من از میدان وردک به شما بتماس شدم. بلیاد خدا این حرفای ما را با وزیرای محترم برسانید. در این مناطق وردک یک رقم ظلم روان است. اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی امریکا یا کلش میایدن این منطقه تلاشی میکنه خواهران مردم را از بیرون میکشه. در میزنستان خیلی وضع از مردم ما خراب است. بلیاد خدا این صدای مردم را با بلندها برسانیم. ما دیگه چی چاره کنم بلیاد خدا؟ کی گریه کنم؟ به کی تماس بگیرم؟ نه شما رای تلفون از بلند دارم. بلیاد خدا صدای مرد زن ما را برسان. بشنوی های مردم.
سلام به کارکنان راضی آزادی. اما بعد تقاضای بنده این بود بایسی یک افغان ما به نام دولت مرکزی داریم، آیا دولت ما چه خدمتی میکند؟ به نام اردکی صدها هزار نفر را تشکیل داد که در مقابل مردم قرار بگیرن مثل یک مار حفی که همه آبرو حیثیت مردم را زیر پا کنند و هیچ احترامی در علیه مردم قائل نیستند.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما پلیس های محلی از اولسوالی ارچی هستیم، با شما صحبت میکنیم. مدت 3 ماه میشه که از ما دولت ها دیخی فراموش کرده است. ما مردم چی چاره کنیم؟ او همین ما شما مردم گم است. در پوشه های مهم ما وظیفه هم اجرا هم میکنیم، او رو برای دشمن هم مقاومت هم میکنیم. این دولت از ما به در آقایی نداره. آقای ظریف نظر همین شکایت ما را خود به دولت افغانستان برسان. و سلام.
سلام به کارمندان راضی آزادی اینجا نیز صفقت الله باشنده قریه آران از مربوطه اولوسالی که سناد الهیت سریپل مایان آتداد از 35 فامیل از دست سالاران و زرمندان به قریه حکومتی غیر قانونی دارد. به شموری 200 نفر مسلح مایان را همیشه تعدید به مرگ میکردن. از دست ظلم بیرحمانه شخص مذکور ماجر شدن در مرکز الهیت سریپل آمدیم. قبلا 14 نفر مایان را بیرحمانه به قتل رسانده بودند. و از جمله قربانیان تسلی 7 ساله هم به شهادت رسیده بودند. مایان را میخواستند که به قتل برسانند. بر فعلان شمیان ها آگاه شدیم، خود را از ساحه کشیدیم، در مرکز ولایت سریکول آمدیم و از کارمندان راضی آزادی خواهش مندم که صدای ما را به گوش مقامات زیرصلاح دولت برسانند.
این جانب امید الله از ولایت سریپول اولسوالی کوهستانات باشنده قریه حالت. به تعداد 84 خانه مهاجر شدند. به توسط زرمندان و تفنگسالار نام عبدالعزیز تعداد 200 نفر مسلح است. تهدید به مرگ گردیدم. بسیار می شود که در مرکز ولایت سریپول مهاجر شدم. بسیار در حالت دشوار قرار دارم. مقامات دولت خواهشمندم. از نبود مواد غذایی و سوخت و غیره و غیره محروم می باشم.
سلام علیکم آقای زرس، پیام ما را در وزارت زراعت برسانید. همین زراعت همین که کمک های که از طرف زراعت در ولایت بخ ولسوالی زاده قره عبدالگان شده، یعنی هر ده خانه در این اکثری ها که سر 100% دیخانه در خانه یک دیخان گرفته، یا هم یک بودی گندم داده از وزارت زراعت، یک بودی گندم داده، یا هم 500 خانه میگیره کودم نداره. یا اعلان دولت که کود و گندم با هم قطعه، یا یک بودی گندم میگیره و 500 افغانی میگیره. من نمیدونه که هر چه قانون دولت داره یا اینا میگیره. اینا باید بگویش وزارت زراعت داره و کارمندات برسانه که از طریق دولت داره یا که کارمندات پیش خود خوی پول میگیره. سلام علیکم.
من عبدالمنان از ولایت بغلان. برادر آزادی سلام. درباره که مشکلات زیاد داریم در ولایت های بغلان، در این ولسوالی نارین هیچ کدام باغساز کدام توجه نیست. روزی 10 نفر 20 نفر
شهید میشود. نه دولت از این توجه میکنه، نه دیگه پلیس، نه امنیت، هیچ کدام توجه ندارد. باید به گوش معصومین برسه.
سلام علیکم، حاجی صابر بودم از مربوط ولایت غور، از بازار شرافه مرغاب. ما واقعیت خیلی در مشکل گرفتاریم. شما یک کار بکنین، همین مرمی دکاندار بازار شرافه مرغاب در بین دو حکمت مانده، یکی طالب قدرت داره، اگر طالب قدرت داره که به خودش داره او هم صاحب حقش میشه، اگر دولت قدرت داره هم از طریق حقش به حقش میرسه، ولی همین مردم قریبی به دفاع دکاندارش تمامش از دست والی خور تحریم شده. حد اقل به ما دو ماه میشه، چهار ماه میشه که ما تحریمیم، هیچ مواد ما رو نمیذارند داخل بازار بره. حد اقل خیلی مشکلات در مشکلات گرفتارم واقعا. اگر حکومت اسلامی هست که حد اقل باید از ما بازخواست شد از مردم قریب. خب این سالان غریب چی کار داره دیری کارا؟
بله سلام علیکم، لیلا سن عبدالله بغلان نفوالی سال از اخف آقای زرش نظر خدا کنید که شبه خرد سخش کنید، سخش کنید که با گوش محسنین برسانید به طلبار شد کلینیک نیست اخف، کلینیک نیست اینجا که مرده که مریضی پیدا میشه از دوار شد تا طالر پنج آدرتا میبره خرد مریض میشه حتی از دار دکتر نیده.
بله سلام علیکم آقای ظریفی نظر، من حسن هستم از کارتیسی به تماس شدم. نمی شهرک افشار یک شفاخانه جور شده به نام شفاخانه افشار در شهرک آجینوی، قبلا که بود 50% موسسات کمک میکد و 50% دولت، و حال او شفاخانه شخصی شده، شفاخانه شخصی شده، شبی 700 روپه از بستر خود میگیره و دوایش کل چیزش همونجه است. من تقریبا 213,700 افغانی دادم، شوی جمعه مریض ما خارج کرده، یک موتر امبولانس نداره که مریض ما را از شهرک بیاره تا لب سرک تا استادگاه دالمانه. بگو بگردان آخر 300 روپه موتر خود کسی کارمند بوده همونجا از من گرفته آورده ده اینجا.
برادر محترم ظریف نظر، خدا کنه که پیام مرا نشر بکنی و به گوش مسئولین برسانی. برادر عزیز، درباره صحت گله بگو شکایت دارم و ایست که یک تعداد دکترها را به نام دکترهای تاجیکی از خارج از کشور آوردن، هیچ سواد ندارن و در عین سواد ندارن، بخی یک برخورد خشین و برخورد نادرست همراه مراجعین دارن. گپ و هیچ پیام از طرفی و طرف چپ هم ما نشنیدیم در این باره. و دیگر اینکه کلینیک‌های شخصی بخی تجارت خانه، تجارت خانه نیکی دو خانه شده. چند از قبل خانم یک مریض داشتم، یک دو تا بنداج همراه یک روزن جراحی و یک دانه امپول پروکین گفتن میشه برای من 700 ایجاب کرده. در حالت من خودم از قیمت و آگاهی داشتم. وقتی که من اونا آگاهی دارم برای میقلت شد برای یک غریب دیگر امکان داره که بعد 2,300 قیمت بگذاره. وقتیم چه فرق قیمت میگیم؟ گفتن این پیشگاهی بسیار قیمت کم یافته است، در حالی که در بازارها هر چیز که زیادتر است.
شکایت ما هست که در جاچی حالات برخ و لسولی کشنگه دیمازه اندرو باخش از محتوى از ایک معلم ندارم که معلم نداره کمیسین چار و پنج یاد داشته باشه از اروجه میاد نداره از درست معارف خواهش مهمی هست که معلم بری موزیده.
سلام های خود از ولسوالی پغمان برای شما تقدیم میکنم که ولسوالی پغمان مربوط با وزارت داخله می باشد یا مربوط با استاد سیاف. ضمن حوزه 5 پلیس امنیتی پلیس که یا مربوط به استاد سیاف می باشد یا به وزارت داخله. اگر به وزارت داخله می باشد لطفا دست و برادرزاده و بچه استاد سیاف را قطع نمایید، و اگر به وزارت داخله نمی باشد بانک استاد سیاف حکومت خود کنند، از دست وزارت داخله را باید قطع کنید که همو می فهمند کارشان. و سلام، عبدالله از ولسوالی پغمان.
ما در ولسوالی فرخار هستیم، برقی ما را دایان جور نمیکنه. این 6 سال شده که در این 6 سال دروغ گفتن، اینا بونه کردن، این پیسه را ایف و مایل کردن، این برقی ما را با چی جور نمیکنه؟ این وزیر آب و برق صاحب و مقام های بالا صاحب اینا یک که توجه نمیکنه، آیت آمده این بررسی نمیکنه، اینا همه که گم میدادن زمین های مردم را خراب کردن، ما برق جور میدیم گفته چرا ما برقی ما را جور نمیکنن؟
احمد عارف هستم از ولایت غور ولسوالی دشت قلعه. اما بعد تقریبا مدت 2 سال بعد این تومه شود که میگویند پروژه بندبرق آب دره کوچه امر خواهد شد، اما تا به هنوز هیچ اقداماتی در آنجا صورت نگرفته است.
بنده از ولایت بلخ ولسوالی چرکن به تماس شدیم. کمیسیون انتخابات قمیه که مردم کار نگرفتند، یک وزیر حصه مردم افغانستان کار گرفتند، مردم از همین خاطر رای نمیگیرن. اینا حال شخصا خودم کار نگرفتم به خاطر اینکه ما هر سال رای میتیم هیچ کالج به ما خدمت نکرده و تا حال دقیقه هیچ کس نامده.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار